بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 273، سطر 19. استاد مروی، جلسه 200، مورخه 8/2/80.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى، لأن العهد بعهدهما كلية وترك الآخر كذلك في التكاليف الشرعية الإلهية لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حق الله سبحانه. بحث در این بود که مقرمین در قیمت گذاری متاع با هم اختلاف دارند. اینجا در مقام تعارض مقرمین وظیفه چیست؟ شش احتمال رو شیخ انصاری مطرح کردن. احتمال ششم که منتخب شیخ انصاری است این بود که بین دو بینه باید جمع کرد، به این طریق که هر بینه رو در نصف متا قولش رو معتبر بدانیم. این دو قیمت نصف با هم جمع شود و قیمت متا همین مجموعه است. دلیل بر این احتمال ششم را هم جلسه قبل اشاره کردم. در ذیل این احتمال ششم چهار نکته مطرح می شد. نکته اول این است که می فرمایند در دو تا بینه متعارض در باب قیمت ما گفتیم باید بین این دو بینه جمع کنیم، چنانچه دو روایت متعارض در احکام الله قانون جمع بر آنها هم حاکم است. ولی اضافه میکنیم که در مورد تعارض دو تا بیینه در بحث قیمت گذاری، جمع کردن اولا هست از روایتین متعارضه، به خاطر این که در دو روایت متعارض آن وظیفه‌ای که مکلف داره حق الله است، در آنجا اگر انسان جمع بین دو روایت هم نکند بلکه به یک روایت بیاد عمل کنه و روایت دیگر رو ترک کنه، یه مخالفت احتمالی کرده، یعنی ممکن است این روایتی رو که بهش عمل کرده، نماز ظهر خونده است نه نماز جمعه، این روایت امتثال امر خدا باشه، ممکن است روایت طرف مقابل امتثال امر خداوند باشه، لذا احتمال میدهد که امر خدا رو امتثال کرده باشه، ولی در ما نحن فی که دو بیانیه متعارض باشه، ما دو تا حق الناس داریم، وظیفه قاضی احقاق هر دو حق است، هم باید حق مشتری احقاق بشه و هم حق بایه باید احقاق شود. در این صورت بهترین راه این است که بین این دو حق تا جایی که می توانیم فل جمله جمع کنیم، و با این جمع حد اقل یقین داریم قسمتی از حق بایه و قسمتی از حق مشتری احقاق شده است، لذا در اینجا مثل روایتین متعارضتین یک حکم الله نیست، دو تا حق الناسه، پس به طریق اولا یکتزی اینجا جمع بین هر دو حق مراعات شود. بعد مرحوم شیخ یه شاهدی هم بر این جمع اقامه می کنند، می فرمایند شاهد بر این جمع این است که شما باب قضا رو که به دقت بررسی می کنی در برخی از موارد اگر اختلاف در حکم الله باشه، دو تا دلیل متعارض باشه، ممکنه بعضی از علما بگن حاکم مخیر است و هر کدام دلش میخواد عمل کنه، ولی آنجا که تعارض مربوط میشه به حق الناس، ما حتی یک مورد در فقه نداریم که حاکم شهر حالا که اسباب حق الناس متعارضن مخیر باشه که به هر کدام عمل کنه، بلکه در این گونه موارد نهایت امر این است وقتی قاضی راه دیگری برای احقاق حق طرف نداره، مسئله صلح قهری پیش میاد و صلح برای این است که باز به یه شکلی جمع بین حقین شده باشه. این توضیح نکته اول که به چهار خطی از بحث هست. این هم بخونیم بعد برسیم به نکته دوم. بفهم کجا میشه الجمع و مهما امکن، میخواد بگید حکم شرعی میخواد اگر از روایات گرفته شده باشه معنا داره حکم شرعی نباشه. خب نه قانون عامه، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح نداره الجمع و بین الروایتین المتعارضتین فقط، بلکه مثل بعضی میگن قانون عقلایی است. اصلا خود قانون متخذ از روایات هم باشه عامه است، الجمع و مهما امکن. حالا در کجا؟ در جایی که تعارض روایتین باشه بله، در جایی که تعارض بینتین باشه بله، در جایی که تعارض مقدمه این باشه بله. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، دو تا گفته نشده الجمع فی روایتین المتعارضتین فقط تا بگیم جمع بین بینات به حکم این دلیل صحیح نیست. مثلا عبارت دقت بفرمایید، بل ما نحن فیه اولا به مراعات هذه القاعده من الدلیلین المتعارضین فی احکام الله تعالی. تا اینجا فرمودن بینتین متعارضین بینشون رو باید جمع کنین، شیوه جمع هم بیان کردن، دلیل هم ذکر کردن. حالا نکته اول از چهار نکته‌ای که در ضمن این طریقه مطرح میشه، ما نحن فیه تعارض بینتین مقدمین اولاست به مراعات قاعده جمع از دلیلین متعارضین در احکام الله. چرا؟ لأن الاخذ به احدهما کلیتن، اگر در روایتین متعارضین به یک روایت اخذ کنیم و ترک الاخر کذاله دیگری رم رها کنیم، فتکالیف شرعیت الالهیه در مورد که حق الناس مطرح نیست، تکلیف شرعی الهیست، لا ینقص عن تبعیض، این کم ندارد تبعیض از حیث مراعات حق الله. شما در مراعات حق الله تبعیض کرده ای، یعنی این روایت احتمال میداری حق الله باشه بهش عمل کردی، ولی احتمال هم میدی اون روایت حق الله باشه به اون یکی عمل نکردی، مخالفت احتمالیه کردی. لرجوع الکل، چون هر دو روایت بالاخره رجوع میکند الى امتثال امر الله سبحانه، هر دو روایت حجت، هر کدام اگه به تنهایی میبودن امر خدا بودن، الان هم شما به احتمال امر الله رو امتثال کرده ای، یک حکم بیشتر نیست، ممکنه اولی باشه دومی، شما یکی رو انتخاب کردی دیگری رو ترک کردی، یک حکمه، لذا مشکلی نداره اونجا جمع هم نکنی. اما به خلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس، به خلاف محل بحث ما که قاضی مکلف است که حق الناس رو احقاق کند، و دو تا حق الناس هم هست، حق مشتری حق بایه، بایه اصرار میکنه که این جنس 800 تومن میارزه مثلا، لذا من به این مقدار باید عرش بدم، مشتری میگوید نه خیر این جنس 1000 تومان ارزش داره، عرش بیشتر میشه، پس دو تا حق الناس. فان فی التبعیض جمعا بین حقوق الناس، اینجا اگر ما تبعیض کنیم یعنی جمع کنیم به این شکلی که بیان شد، نصفی از عرض کنم که قیمت متاع رو بر طبق یک بیانه عمل کنیم، نصف دیگر رو بر طبق بیانه دیگر، جمع بین حقوق مردم میشه و مراعات جمیع حقوق مردم میشه، ولو فل جمله، در بس که نمیتونیم هر دو حق رو مراعات کنیم، هم حق رو به بایه بدیم هم به مشتری. پس بنابراین هر چقدر میشود باید حق الناس رو مراعات کرد، جمع بین این حق الناس یقتضی بینه هر کدام رو در نصف قیمت متاع اعمال کنیم. شاهد ولعل هذا هو السر رو، لعل این نکته‌ای که ما در وجه اولویت بیان کردیم که در تعارض روایتین یک حقه، اونم حق الله هست، ولی در تعارض بینتین همیشه دو تا حق ثابت وجود داره، باید به مقداری هر دو حق احقاق بشه، لعل هازا که در موارد حق الناس دو تا حق وظیفه حاکم احقاق حق است، هو سر رو، علت در این است که فی عدم تخییر الحاکم، حاکم شهر مخیر نیست عند تعارض اسباب حقوق الناس فی شیء من الموارد، در هیچ موردی اگر علتهای حق الناس ها با هم تعارض کردن، یکی یک علت آورده که این حق الناس مربوط به منه، بیانه آورده، دیگری علت دیگه آورده که این حق الناس مربوط به منه، هیچ موردی در فقه نداریم که قاضی و حاکم شهر مخیر باشد بگه به هر کدام از این دو دلت میخواد عمل کن. پس معلوم میشود اینجا باید حتما جمع بین حق الناس بشود به قدر ممکن، و قد یستشکل و ما ذکرنا تارتن. نکته دوم، ذکر 4 اشکال است به این طریقه ششم که شیخ انصاری انتخاب کرده. این 4 اشکال ولو در کلام شیخ انصاری به عنوان اشکال مطرحه، ولی در واقع این 4 اشکال رو می شود به عنوان 4 دلیل مطرح کرد بر 4 احتمال دیگری که در مسئله موجود است. از این 4 اشکال سه اشکالش با صراحت در کلام شیخ انصاری آمده است و سپس جواب از این سه اشکال و در پایان به اشکال چهارم سربسته اشاره می کند و از او جواب می دهد. اما اشکال اول مستشکل می گوید ما قبول داریم اگر دو بیانه با هم تعارض کرده شما قاعده جمع رو مطرح کنید، ولی در ما نحن فیه این دو بیانه با هم هیچ تعارضی ندارد. به خاطر اینکه بیانه عقل میگوید قیمت این کتاب 800 تومان است، نسبت به زیادی بیانه عقل ساکت است، هیچی نمیگه. بیانه اکثر زیادی رو اثبات میکنه، پس نسبت به 200 تومان اضافه بیانه اقل ساکت است، بیانه اکثر مثبت است، بین ساکت و مثبت هیچ تعارضی نیست، بنابراین به بیانه مثبت عمل میکنیم، میگوییم قیمت این متاع همان اکثر است که 1000 تومان باشد. توجه کردید که این اشکال در حقیقت دلیل به قول دوم است که در بحث گذشته مطرح شد و اون قول این بود که بیانه اکثر مقدم است بر بیانه اقل. خب حالا حرفی اگه آش دارن ما حاضر بشنیم. منظور اینه که این 800 تومن میارزد ولا غیر، اینه میگه ولا غیر، یعنی میگید ولا غیر نافیه دیگه. نه ببینید، صحبت اینه که یک عقل داریم یک اکثر، دو تا مقوم گفتن 800 تومن میارزد، دو تا مقوم گفتن 1000 تومن. اون که میگه 800 تومن آیا بیانش در حقیقت نافی اکثره یا نسبت به اکثر ساکته؟ کدوم میگه؟ همین است و غیر از این نیست. یعنی عدد به نظر شما مفهوم داره، یعنی هر جا هر کی گفت مثلا جعنی به عبدین شما ازش مفهوم میگیری که گفته عبدین و لا غیر، عبد سوم رو نمیخواد. خب محققین میگن عدد مفهوم نداره. خب حالا میرسیم به جواب شما. اشکال دوم که در حقیقت این اشکال قول اول رو میخواد تقویت کنه و بیانیه اقل رو مقدم بدارد، این است که مستشکل میگوید دو دلیل متعارض در اصول خوانده ایم، اگر یکی از اینها مرجح داشت لا محال دلیل ظلم مرجح مقدم بر دلیل دیگر است. قانون جمع بین دلیلین در وقتی است که مرجح نباشه و در ما نحن فی بینه اقل مرجح داره، مرجحش اصالت البراءه است، شک داریم ذمه بایه به زیاده مشغول است یا نه، اصل براءت ذمه بایه است از زیاده. پس بنابراین بینه اقل اصالت البراءه مرجح اوست، لذا وظیفه این است که به بینه اقل ما عمل کنیم.
بخش مثبت ما با برای تعارض پیدا میکنه چطور؟ خب در خب الان هم همون ما چیز دیگه میگیم، ما داریم میگیم از اکثر برایت جاری میکنه. خب یعنی میخواد از اشکال اول جواب بدید شما که جوابتون چی از اشکال اول؟ یعنی بیانیه مثبته میخواید بگید اصالت البراءه عن الاکثر جاری میکنیم، بیانیه مثبته ساقط میشود. آیا اصل عملی میتواند بیانیه را از کار بندازه؟ یک نمونه در کل فقه من اولی الى آخره، یک اصل عملی بیاد جلو بیانیه رو بگیره. دو تا شاهد عادل آمدن میگن زید فاسقه، یک اصل قرص و محکم پشت سر زید داریم اصالت و عدم الفسق، آیا قاضی میتواند بگوید اصل عدم فسق زید است؟ این اصل مسلم وقتی بیانه نباشه اصالت و عدم فسق جاری میشه. اصل عدم فسق زید است، زید فاسق نیست، بیانه دروغ گفته، هیچ موردی نداره. یعنی اصل نمیتواند بیانه را از گردونه خارج کنه، بلکه مسئله بر عکس است. ابدا در اقل و اکثر استقلالی اصالت و اشتغال به اجماع علما جاری نمیشه. خب دقت کن. اشکال سوم این است که مستشکل میگوید یک قانون کلی داریم که هر جا دوران امر باشد در دستور شارع بین مخالفت احتمالیه به حکم عقل، مخالفت احتمالیه خفیفتر است و سبکتر است، گناهش کمتر است تا مخالفت قطعیه. لذا اگر دوران امر شد بین این دو مورد، شما حتما باید مخالفت احتمالیه داشته باشید و مرتکب مخالفت قطعیه نشد. این قانون عقلی مسلم. حالا اصل اشکال، مستشکل میگوید در بینتین متعارضتین اگر ما بین هر دو بینه جمع کردیم به شکلی که شما توضیح دادید، درست از یه جهت موافقت قطعیه شده، یعنی قسمتی از قول بیینه اول و بیینه دوم به قسمتی از قول این دو عمل شده، ولی از طرف دیگر در قسمتی از قول این دو بیینه مخالفت قطعیه پیش آمده. شما یقین دارید که در قیمت نصف این متاع با واقع مخالفت کردید، پس بنابراین این جمع شما در مضمون و محتواش یه مخالفت قطعیه داره. ولی اگر ما قائل به تخییر شدیم، حاکم شرع یک بیینه رو در کل متا نظرش رو قبول کرد، مخالفت احتمالیه پیش میاد صرفا، یعنی احتمال میدهد قول این بیینه مطابق با واقع باشه و احتمال میده مخالف با واقع باشه، حتی نتیجه این میشود اگر قائل به تخییر شدیم مخالفت احتمالیه پیش میاد، قائل به جمع شدیم در یک قسمتی مخالفت قطعیه پیش میاد، و در مقدمه گفتیم مخالفت احتمالیه بهتر است از مخالفت قطعیه، پس باید ما قائل به تخییر بشویم. این هم خلاصه اشکال سبو شیخ انصاری در نکته سوم از این سه اشکال پاسخ میدن. پاسخ از اشکال اول این است که میفرمایند بینه عقل نسبت به زیادی قیمت ساکت نیست، بلکه زیادی قیمت رو نفی میکنه و شاهدش این است که اگر مقوم جنسی رو 800 تومن قیمت کرد، شما به 1000 تومن خریدید، این مقوم به شما نسبت سفاحت میده، میگه کلا سرتون رفته، و در مقابل این پول اضافه چیزی به دست شما نرسید، و به عبارت اخرى تصریح میکند که این پول اضافه اکل مال به باطل است. پس بنابراین بینه عقل نافی زیاد است، بینه اکثر زیاده رو ثابت میکنه، تعارض بین این دو بینه وجدانی میباشد. جواب از اشکال دوم نیاز دارد به ذکر یک مقدمه. نه برای پول که بله، وقتی که ارزش یک جنس در مقابل یک متاع این مقدار است، درسته؟ ارزش این کتاب فرض کنید 800 تومنه، مشتری خبر نداره، بایع میاد رو به 1000 تومن به مشتری قالب میکنه، آیا مشتری حق داره برگرده بگوید قیمت این جنس 800 تومنه، این ما به تفاوت اضافه رو از من گرفته ای، یا اضافه رو به من برگردون، یا من حق فسخ بیع دارم؟ بلا شک کوشا به چنینه. پس معلوم میشه اون مقدار اضافه از قیمت متاع اکل مال به باطله، والا اکل مال به حق می بود که مشتری نمیتونست برای یخه طرفو بگیره. خب بله دیگه، بس همه بحث همینه. خب اگر مشتری متوجه نشه اینجا بحثیست، و بحث دیگره. اگر مشتری الابد متوجه نشد، اینا توافق کردن این پول در مقابل این کتاب باشه، اگر مشتری توجه نکرد به این که این کتاب ارزشش این مقداره، معلوم نیست اکل مال به باطل باشه. ولی همه بحث اینه که حالا این توجه پیدا شده، معلوم شده مشتری میداند که این آقا علایال جنس معیب غالبش کرده، یا میدانه جنس گرون غالبش کرده، مطالبه میکنه، میگه آقا این حق شما 800 تومن بوده، این 200 تومن ما به اتفاقات به من بده. وجدانن در صورت مطالبه مشتری باید در مقابل این حق مشتری از خودم تسلیم باشه، یدلو بر این که پس اون پول در حقیقت در مقابل ارزش این متا نخواهد بود. حالا اشکال کی؟ نه، مفهوم عدد اشکالش این است که عدد، حالا این شبهه یه دیگه، ما خواستیم شبهه کنیم ببینیم چه مقدار وسع و حیطه و مسائل علمی. مفهوم عدد همیشه کل مفاهیم در کفایه خوندید، در اسائل خوندید، تو اصول فقه هم اشاره شده بهش که ما نسبت به مفهوم دو سه حالت داریم. تارتن یقین داریم، جمله مفهوم نداریم، تارتن به کمک قرائنی اطمینان داریم جمله مفهوم داره. اینجا اصلا جای بحث نداره. مرحوم شیخ در حقیقت حرفش اینه که اینجا ما قرینه داریم برای که عدد مفهوم داره. یعنی به اون آقا که میگن این جنس قیمت کن، معناش اینه که نه کم بگو نه زیاد بگو، قیمت واقعی جنس بگو. خود اینا قرینه میشود برای که عدد در اینجا مفهوم داره. شاهدش هم اینه که اگر گفتیم دیگه این مقدم جنس 800 تومان قیمت کرده، منزلی رو 5 میلیون قیمت کرده کارشناس، شما رفتی به 7 میلیون خریدی، بری ببین کارشناس بگی به 7 میلیون خریدم، به انسان میخنده. این خودش دلیل برای اینه که مفهوم داره، میگه این معامله صفحه‌ای است خلاصه. این خودش دلیل برای اینه که عدد در اینجا مفهوم داره. این باشه. خب نه ببینید، ما میخوام بگیم اکل مال به باطل در این صورت، در این قید، حالا که مشتری متوجه شد، حالا که مشتری داره مطالبه میکنه، چنین است با این قید. حالا دقت کنید، مقدمه جواب از اشکال دوم این است که در علم اصول، در بحث تعادل و تراجی، در کتاب رسائل صفحه ما قبل آخر کتاب خوانده اید، که البته خوانده اید به قصد انشاست که بخوانید، به لا معمولا الحمدلله الان سیره مستمره بین طلاب حوزه این است که اواخر کتب رو نمیخوانند. مثلا بله بحث تعادل و تراجی که بحث بسیار مهمی هم هست و باید خونده بشه تو رسائل، ما خودمون یادمونه که نخوندیم. هنوز هم آقایی میگن ضبط نشده، اون قسمت بگید تا ضبط میشه. خیلی علایان درسته، قبول داری کفای جلدیه کمی کمیش خونده نشد. خیلی آقای حسین زاده حواسشون جمع. خیلی باشه علایان، حالا دیگه چون خودمون عمل نکردیم چی نمیگیم دیگه. خلاصه این مقدمه این است که در علم اصول مطرح شده است که اصول عملیه در طول ادله اجتهادیه می باشد. یعنی به این معنا که تا وقتی که دلیل اجتهادی وجود داره، اصلا جای تمسک به اصول عملیه نمی باشد و گویا در حال وجود دلیل اجتهادی ما اصلا اصول عملیه نداریم. بنابراین در باب تعادل و تراجیح گفته ایم که اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، یکی از این دو روایت موافق با یک اصل عملی بود، این اصل عملی مرجح این روایت قرار نمی گیرد، به خاطر این که تا وقتی این روایت و دلیل اجتهادی وجود داره، اصلا گویا ما اصل عملی نداریم تا به او تمسک کنیم. لذا ببینید اگر آمین من وجه با هم تعارض کنند، مثلا یک دلیل میگوید اکرم العلماء دلیل دوم میگوید لا تکرم الفساق، نه منهم، لا تکرم الفساق منهم، نه لا تکرم الفساق. زید عالم فاسق است، این دو دلیل با هم متعارضن. اکرم العالم میگه اکرامش کن چون عالمه، لا تکرم الفاسق میگه اکرامش نکن چون فاسقه. اینجا نمیتوانیم بگوییم دلیل لا تکرم موافق با یک اصل است، اصل عدم وجوب اکرام است، پس به این دلیل عمل کنیم. نخیر، تا وقتی دلیل اجتهادی داریم نوبت به اصول عملیه نمیرسه. بله، در همین مثال اگر این دو دلیل هیچ کدام مرجح نداشتن و بعد گفتیم این دو دلیل تساقط کردن، دلیل اجتهادی دیگه هم نداشتیم، بعد به اصل عملی تمسک میکنیم، میگوییم اصل عدم اکرام زید، عدم وجوب اکرام زید میباشد. از خلاصه این مقدمه مبسوط این شد که اصول عملیه مرجح دلیل اجتهادی قرار نمیگیرن، و این مقدمه مبسوط توضیح یک اصطلاح هست که در اصول اگه بایش برخورد کردید این اصطلاح و توضیحش با این مقدمه در میابید. اصطلاحی از علما میگن ان الاصول العملیه مرجعان لا مرجحون، اصول عملیه مرجح نیستن، مرجعن. معلوم شد چه مرجعن؟ وقتی دلیل اجتهادی نداریم، ولی مرجع سایر ادله قرار نمیگیرن. خب این مقدمه تمام. با ذکر این مقدمه جواب از اشکال دوم کاملا روشن است. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند بینه جزء ادله اجتهادیه و حجت است. ما تا وقتی بینه داریم به هیچ وجه اصل عملی وجود ندارد که مرجح یکی از دو تا بینه بشه. پس بنابراین اصل عملی مرجح بینه نمی شود. ضمناً چون اینجا حق الناس هم هست، باید جمع بین دو حق داشته باشی. نمی توانیم مثل عامین من وجه بگوییم دو تا بینه تعارض میکنن بعد ما به اصالت البراءه عمل کنیم. اصالت البراءه عن الاکثر، اینجا نوبت به تساقط نمیرسه، هر دو حق الناس است، جمع بین دو حق لازم، خواهد بود. خب اینم جواب از اشکال دوم. تا برسید بیارا جواب از اشکال سوم. لقد یستشکل ما ذکرنا، عبارت نمانه چند خطی بخونیم. گاهی اشکال می شود به این طریقه ششم که ما ذکر کردیم. فعلا سه اشکال. تارتن اشکال اول به عدم تعارض بینهما عند تحقیق، مستشکل میگه بین بیینه اقل و اکثر وقتی تحقیق میکنیم تعارض وجود نداره. چرا؟ لأن مرجع بیینه نفی الى عدم وصول نظرها و حدثها الى زیاده. مرجع بیینه نفی اون کسی که میگه قیمت این کتاب 800 تومن نه 1000 تومن، بازگشتش به اینه که نظر و حدسش به زیادی نرسیده، نسبت به زیادی ساکته. فبینت الاثبات المدعیت الزیاده، بینه اثبات که ادعا کنه میگه نخیر نظر رسیده که قیمت این جنس 1000 تومنه، سلیمتون سلیم از معارضه، بنابراین به بینه اکثر عمل میکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم و اخرى به ان الجمعه، این که جمع بین دو تا دلیل میکنیم در وقتی که مرجح نداشته باشه. جمع فرع عدم اعتزاد یکی از دو بیینه است به مرجعی. اگر یکی از دو بیینه مرجح نداشت جمع میکنیم بین هر دو. اما اینجا و اصالت البراءه هنا مرجحتون، اصالت البراءه در اینجا مرجح بیینه حاکمه به عقل است، پس بنابراین باید بر طبق بیینه عقل حکم کنیم. و ثالثتن اشکال سوم به ان فی الجمع مخالفتون قطعیه، این جمع شما در بطن خودش یه مخالفت قطعیه داره. و امکان فیه موافقتون قطعیه، ولو در نصف از متا موافقت قطعیه میشه واقع احراز شده، در نصف متا هم یقین دارید مخالفت قطعیه است، یعنی قیمت یکی از این دوتا نیست، فقط یکی از قیمت واقعی، پس در نصف متا یقینا موافقت قطعیه، در نصفش مخالفت قطعیه است. لکن التخیر الذی لا یکون فیه لا مخالفت احتمالیه اولا من، لکن اگر حکم به تخییر کنیم، تخییری که جالب این است که نمی باشد محذورش مگر مخالفت احتمالیه، این تخییر اولای از این جمع می باشد. و که اولویت کاملا از خارج توضیح دادیم به حکم عقل ازاددار الامر بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. تکلیف شارع مخالفت احتمالیه مقدمه، اینجا با تخییر مخالفت احتمالیه میشه، با جمع مخالفت قطعیه میشه، مخالفت احتمالیه مقدمه، باید حکم به تخییر کنیم. و یندفع الاول، اشکال اول دفع میشود به ان المفروض ان بینه النفی تشهد بالقطع علی نفی زیاده، بینه نفی اهل خبره مقوم کارشناسه، نسبت به قیمت زیاده ساکت نیست، نافیه. بینه نفی شهادت میدهد به قطع بر نفی زیاده واقعا. و این بدل زائد فی مقابل المبیع صفحون، بینه نفی میگه اون 200 تومن اضافه ای رو که دادی کار صفیانه انجام دادی. پس بنابراین این دو بینه با هم معارضن. و یندفع الثانی، اشکال دوم دفع میشود که اصالت البراءه مرجح میشه به ما قررناه فی الاصول، در علم اصول در صفحه ما قبل آخر رسائل اثبات کردید من ان الاصول الظاهریه لا تسیر مرجحتا للادله الاجتهادیه، اصول ظاهریه اصول عملیه مرجح ادله اجتهادیه نمیشن، بل تصلح مرجعا فی المساله، بلکه اصول عملیه مرجع در مساله هستند. لو تساقط الدلیلان، اگر هر دو دلیل تساقط کردن دلیل اجتهادی دیگری نداشتیم، نوبت به اصول عملیه میرسد، اونم با این ملاک من جهت ارتفاع ما هو منات الدلاله فیهما، ملاک دلالت در این دوتا دلیل در این دوتا روایت متعارض از بین رفته است، احدهما با دیگری تکاذب میکنه، یک دیگر رو تکذیب میکنن، هر دو دلیل از حجیت ساقط میشن لاجل تعارض. کما فی ظاهرین المتعارضه، مثل دوتا ظاهر متعارض دوتا روایت متعارض، مثل عامین من وجه از مطابق احدهما للاصل، که یکیشون مطابق با اصل است، اصل عدم وجوب اکرام زید است. اینجا نمیگیم روایت لا تکرم زید مطابق با اصل است مقدم است، نه خیر، اینجا میگیم این دوتا روایت تفاوت میکنن، مثلا نوبت به اصل عملی میرسد. و ما نحن فی لیس من هذا القبیل، این یعنی چه؟ این ما نحن فی لیس من هذا القبیل جایی است که بعضی از ماشین اشتباه کردن، ما کاملا توضیح دادیم ما نحن فی از این قبیل نیست، یعنی اینجا میخوان بگوین ما نحن فی اینجور نیست که این دوتا بیانه تعارض کنن، ما بگیم بعد از تعارض هم به اصالت البراءه عمل کنیم، نه خیر، اینجا تعارض هم نمی کنن دوتا بیانه، به خاطر اینکه حق میراث دو تا حق هر دو ملاک دارن باید جمع بین خودشون داشته باشی. ول حاصل ان بینت الزیاده تثبت امرا مخالفا للاصل، بینه زیاده امر مخالف با اصل رو ثابت میکنه، قبول داریم. میگوید 200 تومان قیمت اضافه است، اصل عدم زیاده است، پس بینه زیاده مخالف با اصل است. و معارضتها بالاخرى، معارضه این بینه زیاده با اون بینه دیگر، از نافیت لها که نفی میکند اون زیادی را، لا یوجب سقوطها بالمره، باعث نمی شود که این دو تا بینه ساقط بشن، یک دیگر رو ساقط کنن. بالمره لفقد المرجح، چون مرجحی نیست، هر دو ساقط بشن، نوبت به اصالت البراءه عن الاکثر برسه. نخیر، فیجمع بین النفی والاثبات فی النصفین، جمع بین نفی و اثبات میکنیم در دو نصف متا و طریقه ششم حاکم می شود. و یندفع الثالث، جواب از اشکال سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.